بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض ادب و احترام محضر همه مخاطبان عزیز. دومین جلسه از جلسات اهمیت، جایگاه و روش‌های مباحثه رو خدمت عزیزان هستیم. در باب فواید و آثار یک مباحثه خوب به عنصر اول و فایده اول جلسه قبل اشاره کردیم، قدری در موردش توضیح عرض کردیم. اولین فایده فهم صحیح و خالص از محتوای علمی بود که در موردش قدری توضیح دادیم. دومین فایده‌ای که برای مباحثه متصوره و بر مباحثه مترتب می‌شود، فهم عمیق و فعال. خوب دقت بشه به تفاوت این فایده با فایده قبل. فهم عمیق و فعال که در روایات ما تحت عنوان احیاء العلم، زنده کردن علم ازش یاد شده، باز از آثار مباحثه است. خیلی وقتها مطلبی که توسط انسان آموخته شده هم تعمیق نشده، هم به زوایا و ویژگی های پنهان اون مطلب انسان پی نبرده، و هم اینکه این مطلب در ذهن انسان زنده و بانشات و فعال نیست. اصطلاحی دارن در زبان آموزی، کسانی که لغات رو می آموزند و زبانهای دیگر رو می آموزند، میگن هر کلمه‌ای که شما در مکالمه می آموزی باید این رو فعال کنی تو ذهنت. این از حالت حفظ در حافظه، در حافظه غیر فعال شما باید منتقل بشه به حافظه فعال شما، به گونه ای که شما هنگام نیاز به راحتی بتونی این کلمه رو و این واژه رو به کار ببندی و ازش استفاده کنی. خب مطالب مخصوصا علوم انسانی و علوم اسلامی و علوم حوزوی صرف آموختنشون و صرف یادگیری اونها اگر به فعال شدن منجر نشه کفایت نمی کنه. شما محتواهای تئوری و نظریه صرف رو وقتی یاد می گیرید ولی به کار نمی تونید ببندید، تطبیق نمی تونید بکنید، به ویژه در علوم عالی و علومی که ابزار هستند برای سایر علوم، طبیعتاً بهره‌مندی چندانی از اون داشته ها و داده ها نخواهید داشت. بنابراین باید این اطلاعات به فعال شدن نزدیک بشوند، باید بیان در حافظه در دست رس ما قرار بگیرند، از حافظه بایگانی ما خارج بشوند و به حافظه قابل استفاده توسط ذهن و مورد استفاده مستمر ذهن منتقل بشوند. به این اتفاق اصطلاحاً میتوان گفت احیاء العلم، زنده کردن علم. یعنی علمی که انسان داره و به صورت یک مرده‌ای در گوشه ذهن افتاده و فعالیتی از خودش نشون نمیده، این رو ما احیا کنیم. چگونه میتوان علم را احیا کرد؟ از ائمه ما سوال کردند. شخصی به نام ابوالجارود میاد خدمت امام باقر علیه السلام، میگه حضرت فرمودن رحم الله عبدا احیا العلم. میگه امام باقر علیه السلام فرمودن خدا رحمت کند، رحمت خدا بر اون عبدی که علم رو احیا کنه، علم رو زنده کنه. ابوالجارود میگه که من از حضرت پرسیدم که قل تو و ما احیاؤه، احیاء علم به چیست، چگونه علم احیا میشود؟ حضرت فرمودن قال ان یذاکر به اهل الدین و اهل الورع. احیاء علم با مذاکره علم، با گفتگوی علم، با بیاداوری طرفینی علم. عزیزان میدونن مذاکره باب مفاعله هست، باب مفاعله یک فرایند طرفینی رو تذکر میده و به یاد ما میآورد که باید یک مذاکره، یک برخورد و تعامل دو جانبه‌ای صورت بگیرد نسبت به این محتوای علمی تا این علم احیا بشه، زنده بشه، از اون حالت بایگانی شده یه ذهن خارج بشه و بیاد به بخش فعال ذهن در اونجا قرار بگیره. این از مهمترین برکات و فایده های علمی مباحثه است که میتونه برایش مترتب بشه. البته نکته خیلی مهم که انشالله در بخش های دیگر بحثمون بهش خواهیم پرداخت اینه که با چه کسی مباحثه کنیم، طرف مباحثه ما چه کسی باشد که ما از برکات و فواید و منافع مباحثه به بهترین شکل بهره مند بشیم. در این حدیث شریف حضرت رو دو تا عنصر تأکید دارن، اهل دین بودن و اهل ورع بودن، دو تا مؤلفه اخلاقی، دو تا مؤلفه معرفتی و اخلاقی که خیلی هم مهمه که طرف مباحثه ما اگر انسان با تقوایی باشه، اگر انسان متدینی باشد، در احیاء علم میتونه نقش ایفا بکنه، و الا گفتگو با هر کسی چه بسا به این اثر نینجامد و این اثر برش مترتب نباشد. پس این فعالسازی و احیاء علم هم یکی دیگر از برکات مهم مباحث است. تولد نظریه های جدید، شما در قالب مباحثه است که با ایرادها و مشکلات نظریه سابق آشنا میشید و یک نظریه جدید پیراسته از اشکالات نظریه های سابق متولد میشود. بسیاری از علمای ما عادت داشتند حتما اگر به یک نظریه میرسیدند، به یک تئوری جدید میرسیدند، حتما اون رو در یک جمع فرهیخته‌ای مطرح میکردند و در موردش بحث میکردند. این کرسی های نظریه پردازی که امروزه در همه مجامع علمی دنیا رسم است و باب است، اینها در واقع نوعی مباحثه متقن علمی است که برای اصلاح نظریه ها و برای اشکالیابی و برای تولد نظریه های جدید علمی ازش استفاده میشه و یکی از برکات و منافع مباحثه خوب کمک به تولد این نظریه های جدید و نوین است. فایده علمی دیگر که واقعا ما بهش نیاز داریم اصلاح اشتباهات خود در محتوا و در قالب هاست. خیلی وقتها همونطور که اشاره شد در بخش های قبلی هم ما دچار اشتباه توی محتوای علمیمون هستیم، اما چون این مطلب رو، این محتوا رو با کسی در میون نگذاشتیم، به مذاکره او و به مباحثه اون نپرداختیم، با اشتباه خودمون، چه اشتباهات در قالب چه اشتباهات در محتوا، گاهی اوقات محتوای ما ایراد دارد، اشکال یک مغالطه، یک اشتراک لفظی، استفاده از یک واژه نادرستی در استدلال ما هست که خودمون متوجهش نیستیم، و گاهی اوقات محتوا ایراد ندارد اما بیان ما بیان قاصری است، بیان ناقصی است. وقتی ما این فکر رو، این اندیشه رو، این نظر رو با کسی به اشتراک میگذاریم و با هم به مباحثه مینشینیم، متوجه ایرادمون در قالب یا در محتوا میشویم. کلن انسان عزیزان نسبت به اشتباهات خودش نابیناست. یک حالتی داره انسان که عیوب خودش رو کمتر میتونه ببینه. ما معمولا در زندگی، چه در مسائل اخلاقی چه در مسائل علمی، نیازمند به آینه هستیم. همونطور که ما ایرادهای چهره خودمون رو، لباس خودمون رو خیلی وقتا خودمون متوجه نمیشیم، نیاز داریم به یک آینه‌ای که روبروی ما قرار بگیره و ایرادهای ما رو تذکر بده، در مطالب علمی هم به همین ترتیب ما نیازمند نگاه بیرونی هستیم، نیازمند ناظر و داور بیرونی هستیم. مباحثه به ما کمک میکند که از یک برادر، از یک دوست، از یک همبحث کمک بگیریم برای پی بردن به عیوب و اشکالات علمی یا محتوایی یا شکلی کار خودمون و بیان خودمون، و اون رو اصلاح کنیم. اینکه امام صادق علیه السلام فرمودن احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، بهترین و دوست داشتنی ترین برادران من نزد من اون برادری است که عیبهای من رو در قالب یک بیان زیبا و مناسب به من هدیه کنه و به من ارائه بکنه. نکتش همینه که ما از این ویژگی برخورداریم که عیبهامون رو نمیبینیم. مباحثه به ما کمک میکنه اشکالاتمون رو بیابیم. انشالله در جلسه بعد در مورد سایر آثار و برکات و منافع بیشتر توضیح عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.